بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. منو شيخ رحمة الله عليه فعلا دنبالين هستن که خود مسئله اینکه فعل فضولی چیه، چه بیهایی مصداق بیه فضولی هستن، این رو روشن بکنم تا بعد برسیم به دستبندی هایی که تو تعیین حکم بیه فضولی اثر داره که بعدا شروع میشه. حالا خود بیه فضولی بدونیم چیا بیه فضولی هم. خب یه موردی جلسه قبل مطرح شد و بررسی کردیم و اون این که آیا امثال بیه راهن که شخص مالک است ولی تسلط ندارد، آیا اینا به یه فضولی هست یا نیست؟ خب این یه بررسی کردیم جلسه قرن هاد کیف کان. حالا اون یه مسئله جدا مستقل. پس ظاهر شمول حول ما ازا تق غرز المالک لتسلط باطن. فهمت که مورد دیگه ای که باید بررسی بکنیم آیا مصداق به یه فضولی هست یا نیست، جاییست که شخص مالک راضیه اما رضایتشو انشاء نکرده، ابراز نکرده، جایی نگفت، اما ته دلش راضی. خب آیا این الان به یه فضولی هست یا نه؟ یه کسی خودسرانه داره ماشین زید رو میفروشه بدون اینکه از زید اذنی گرفته باشه. نه خیر. اما زید ته دلش راضیه به اینکه ماشینشو دارن میفروشن. آیا این الان به یه فضولی هست یا نه؟ شیخ اولش میفرمان که ظاهر اینه که اینم به فضولی هست. دیگه با اون تعریف هایی هم که مطرح شد میشه اینو تطبیقش کرد. خب بخونیم: لما ازا تق غرز المالک و طیب و نفسهی بالعقل من دون حصول اذن من صریحا فهوا. ولی اذن صریح نداده، یا اذن فهوا هم بده ما کافی میدونیم، ولی اذن فهوا هم نداده. اذن فهوایی جلسه قبل به دردمون خورد در مورد مسئله اینکه عبد خودش رو از مولا بخره، اونجا یه صحبتی کردیم به دردمون خورد. خلاصه اینکه اذن فهوایی اینم نیست هیچ کدوم، اصلا فقط تو دلش. چرا فهمید اینم به یه فضولی باشه؟ لان العاقد لا یسیر و مالکن تصرف. یه تعریفی که نقل کردیم اینجا هست دیگه. آیا عاقد الله مسلط بر تصرفه؟ جواب اینه که نه. تسلط بر تصرف وکالت میخواد، چون وکالت نداره. و مسلطن علیه به مجرد علمی برزن مالک. حتی اگر فرض کنیم که عاقل مطلع باشه که مالک راضیه، از راضی بودن مالک ولی مطلع باشد هم، این برایشون تسلط نمیاره. عرفان هم نگاه بکنید به مالک حق میدهد، ولی که ته دلش هم راضی باشه به مالک حق میدن که به این آقای فضولی تشار بزنن، بگه آه به تو چه مربوطه، چرا داری تو مال من دخالت بیجا میکنی. میگن اینو. این باید بچه به تعریف استدلال میاره. علاوه بر این شیخ معیدی هم میاره: و یعید هشترات هم فی لزوم العقل کون العاقد مالکن او معزونن او ولیا و فرد علیه بیع الفضولی. فرماد ما یه تعریف دیگه ای داشتیم، یه ورود دیگری احیانا فقها به بحث داشتن. نحوه ورودشون به بحث گاهی وقت اینطوره: بیان میگویند که شرط است در عقد لازم که عاقد یا مالک باشه یا معذور باشه یا ولی. بعد نتیجه میگیرن که پس به یه فضولی حکمش چیه؟ که لازم نیست. نتیجه میگیرن که لازم نیست. خب پس معلوم شه که اگر کسی هیچ کدوم از این صفات نباشه فضولیه. ما نحن فی هم که مالک نیست، ولی نیست، معزون محل شکه که معزون هم نیست، چون فردی که طرف اذن فهوایی هم نداده، فقط راضی بوده اینکه اذن به حساب نمیاد. پس معلوم شد به یه فضولیه. و یعیده و ایزن استدلال هم علی صحت الفضولی به حدیث عروه البارقی. و به حدیث عروه البارقی معروف دوستان حضور زنگارن. و اشاره بکنیم شد وقت به فضولی هی مطرح میشه. بنده روایتو از مستدرک بخونم جلد 13 صفحه 245 که میفرماید یک کاروان تجاری وارد مدینه شد. فعطان نبی صلی الله علیه و آله دینار ایشون بنده یک دینار دادن. فقال اشتره بها شاتن، فرمودن که با این دینار یه دونه گوسفند بخرم. فشترهی تو شاتین به دینار، من رفتم با دینار دوتا گوسفند خریدم. فلحقنی رجلون، یکی به من رسید. فبعت احده هم منو به دینار، یکی از گوسفندها رو به یک دینار فروختم. خب خدمت پیغمبر که رسیدم، هم اون دینار که پیغمبر داده بود هم اون رو آورده بودم، یه دینار اونجا محفوظ بود، گوسفندم که آورده بودم، یه گوسفند به دونه دینار. فردته علیه، حضرت ظاهرا ردته میخوره به دینار، دینار رو به خود من دادن و دعا میکردن. این زرنگی کرده، این مهارت یه دیگه، بعضیا واقعا شمع اقتصادی خوبی دارن، توانمندی خوبی دارن، بلدن از زیر سنگ نون در بیارن. یه چیز ساده شروع میکنن، بعد یه مدت به جایی بالا بالا میرسن. من نمونه های رو بنده خودم موردهایی هست، حالا نمیخوام وقتی درست بگیره، ولی دیدم افرادی با یه دونه سیگار شروع میکنه، در از یک روز چقدر ترقی میکنه و بعد از مدت ها واقعا خودش رو بالا میکشه. و قال بارک الله لك في صفقه يمينك، حضرت فرمودن که در این صفقه یمین همون معامله منظوره، این معامله به تو برکت بده. خب خودش هم داره اشاره میکنه دیگه، که بعد دیگه من بعد از اون چقدر رشد اقتصادی کردم و دعای پیغمبر منو به کجا رسوند. خب الان بیاییم با این توضیح از روایت مطرح شد، بیاییم متن شیخ. شیخ میفرد فقها این حدیث عروه البارقی تو به فضولی خیلی استناد کردن. ظاهر روایت هم جاییه که جناب عروه خب با اینکه معزون نبود از پیغمبر اون معامله، ایشون وکیل بود با یک دینار یک گوسفند بخره، این که اومده با یک دینار دو تا گوسفند خریده، ولی این خارج از حیطه وکالتشه، خارج از حیطه وکالت خودش معامله کرده و میشه فضولی. فقها هم خیلی روایت آوردن دیگه، روایتیه که مدام سر زبان فقها. خب تو این مورد شیخ محمد از ظاهر علمه برزن نبی صلی الله علیه و آله به ما یفعله، ایشون راضی میدانسته که پیغمبر به کاری که میکنه راضیه، یعنی از قرائن معلوم شه که خیالش راحت بود، اصلا هیچ دغدغه‌ای هم تو متن روایت را احساس نمیکنه، یعنی خیلی راحت داره با کمال افتخار تعریف میکنه که آقا ما رفتیم این کارو کردیم. معلوم شه که علی رغم اینکه از بکارت پیغمبر تعدی کرده، ولی از رضایت پیغمبر خیالش تخت بوده. همین آقا این فقها ها برای به فضولی مدام استشهاد میکنن به این روایت. پس معلوم میشه اینجور موارد مصداق به فضولی هست. و این کان الذی یقوا فی النفس لولا خروجه عن ظاهر الاصحاب عدم توقفه علی الاجازه اللاحقه. شیخ میفرماید اون چیزی که در نظر من قوی تره اینه که این معامله نیاز به اجازه لاحقه نداره، یعنی اگر رضایت و دیب نفس بوده بدون اجازه لاحق این معامله نافذه و صحه و لازمه، درسته و لازمه. این برداشت معلوم شیخه. حالا تو دو مرحله باید بررسی بشه که آیا به این ما بیع فضولی می بگوییم یا نگوییم، این بیع فضولی هست یا نیست. شیخ پایین در اشاره میکنه دیگه، آقا اگر هم اصرار هست که به یه فضولی بگوییم، بگید باش، بگید به یه فضولیه چون معزون نبوده، اما اجازه لاحقم نیاز نداره، صحه و لزمه است، یعنی حکمش رو با موضوعش. شیخ میگه جدا جدا میشه بررسی کرد، اگر کسی موضوعا هم اصرار داشته باشه که ما نحن فی، یعنی جایی که اذن نیست ولی رضا هست، تو اینجا به یه فضولیه، باشه موضوع به افضولی باشه، اما به نظر میرسه که حکمش اینه که نیازی به اجازه لاحقه نداره الا یه مطلب که دست ما رو بهرحال میگیره و واسه ما محدودیت ایجاد میکنه، اونم این که ظاهر اصحاب این نیست. ظاهر اصحاب اینه که این هم بیع فضولی موضوعن و هم نیاز به اجازه لاحق دارد حکمن. ظاهر اصحاب اینه، گفتیم دیگه، شواهدش هم آوردیم. اشتراطم فی لزوم العقد کون العاقد مالکن، یکیش بود استدلال هم علی صحت فضولی به حدیث عروه البارقی، و سیر بحثی که دارن در حدیث بیع فضولی با این عروه البارقی، سیر بحثی که دارن اینا نشون میده که نیازمند میدانن چون این عقدی رو به اجازه لاحق. تعریفی هم که آوردن اونم همین نشون میده. از سیر مباحث اصلا میشه فهمید که اینا رو هم بیع فضولی میدانن موضوعن، هم متوقف بر اجازه لاحق میدانن حکمن، نمیشه برداشت. اما شاید میگه من خودم یه چنین برداشتی ندارم. شیخ فرمود به نظر من یکی فیه رضا مالک المقرون بالعقد، همین که مالک این عقد راضی بوده، البته به شرطی که این عقد راضی باشه، اگر این عقد راضی نبوده اما بعد راضی شد، اینجا اجازه صریح و اذن صریحش رو میخوایم یا نمیخوایم، به نظر میرسه که میخوایم. اگرچه بازی حرفی اینجا داره، تو همینم یه حرفی داره که کمی جلوتر بهش میرسیم، ولی دیگه قدمات یقین جایی که هین عقد همراه عقد راضی بوده. خب اینجا میفهمد یک فیفیه رضا المالک، همین کافیه به نظر من، این میرسیم. سواءً علم به العاقد، خب عاقد اون لحظه میدانسته یا نمیدانسته یه حالتشه، اون کشف بعد العقد سوده هینه، یا عاقد بعد از عقد فهمید که هین عقد راضی بوده. این مقارنت رضایت رو به معامله، این رو عاقد نمیدانست ولی بود، بعدا فهمید. اولا میان کشف اصلا نه، اینکه اصلا عاقد هیچ وقت نفهمید، اب نداره. اما خود مالک چون بینی و بین الله، خودش که میدونه من لحظه عقد راضی بودم به این فروش، فیجب علی المالک فیما بینه و بین الله تعالی امضاء ما رضیه به، خودش باید امضاء بکنه و احکامش رو بار بکنه و یرتب الآثار علی. خب چرا شما شیخ چنین برداشتی داری با ظاهر کلمات اصحاب راهتون متفاوته؟ همد یک، لعموم وجوب الوفا بالعقود، اصل اینه که شعار فهمد عفو بالعقود، خب اینجا هم عقدی اتفاق افتاد، چیزی که ازش خارج شده جاییه که مالک راضی نبوده، خب ما نه، جاییه که مالک راضی بوده، خب لذا این جزء مستثنا نیست. خب تمسک میکنیم به عموم عام مخصص در غیر افراد خاص. این یک. دو، قوله تعالی الا ان تکون تجارتا عن تراض، اشاره می‌فرماید تجارتاً عن تراض صحیحه. خب این هم تجارتاً عن تراض هست دیگه، رضایت و فرض ما اینه که طرف راضیه، رضایت رو انشاء نکرده ولی ته دلش راضی بوده. سه، روایت معروف لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه، خب ایشون طیب نفس داشته، طیب نفس رو داشته ولی اینکه ابراز نکرده، اذن نداده ولی ته دلش راضی بوده. این هم باز یه حالا. و ما دل على علم المولا في نكاح العبد سکوته اقرار من، اون روایت هایی که دلالت کردن ان علم المولا في نكاح العبد سکوته اقرار من، این که مولا اگر بداند که عبدش داره ازدواج میکنه خود سرانه و سکوت بکنه، و مولا با اینکه مطلعه چیزی نمیگه سکوت میکنه. خب فرمودن این همون اجازه دادن، اقرار من یعنی قرار دادن، تثبیت دادن، مولا داره تثبیت میدهد به این کار عقد، به اون کار عقد رو داره تأیید میکنه عملا. خب این هم باز روایت هایی که داریم در مورد نکاح. حالا معاملات از جهت فضولی نوعا تفاوت زیادی با همدیگه ندارن. حالا شارع در مورد نکاح گاهی اوقات سختگیرتر هم هست تازه. خب در مورد نکاح شما اینو میبینید که خداوند متعال حسب این روایات اکتفا کرده به اون رضایت مولا این عقد، خب پس نیازی به اذن دادن لازم نبود. بعد خودمون روایت عروه بارقی هم اگر نگاه کنیم، خب خود متن روایت چیزی که ازش میشه برداشت کرد همین مدعای ماست، یعنی اینکه این معامله فضولی نیست. چرا؟ چون تو اینجا جناب عروه بارقی خارج از حیطه توکیل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فقط یک سری تصرفات انشائی نکرده، تصرفات خارجی هم کرده. چیکار کرده؟ ببینید، دینار رو از رسول الله گرفته، بعد رفته با اون دینار دوتا گوسفند خریده. خب این که میخرد انشاء کرده، اگر انشاءش با لفظ بوده، حالا فرض کنیم اگر انشاءش با لفظ بوده، تا اینجا انشاءات خب همون به یه فضولی دیگه به این شکلش معنا میشه. این بند خدا اون یارو فروشنده گفته که به تو که هاتین شاتین به دینار، ایشنام گفته اشترای تو شاتین به دینار. این تا اینجا همش انشایی. بعد اومده شاتین رو تحویل گرفته. خب این یه تصرف خارجیه، تصرف انشایی نیست. تصرفات انشایی شخص فضولی خب میدانید حرمت تکلیفی نداره. بنده بیام در مال دیگران هی بی انجام بدم، شرا انجام بدم، خودم نشستم تو کنج حجره دارم خونه همسایه رو میفروشم، ماشین همسایه رو میفروشم، خب همینطور دارم واسه همسایه زن میگیرم، همش فضولی دارم انشا میکنم. خب اینا حرمت تکلیفی نداره. اما وقتی مسئله تصرفات خارجی شروع میشه، اینجا دیگه حرمت تکلیفی هست. عروه تصرفات خارجی هم کرده، دوتا گوسفند رو تحویل گرفته، بعد اومده مجدداً یکی از این گوسفندها رو به دینار فروخته که باز میشه یه تصرف انشائی، بعد اون گوسفند رو تحویل اون بنده خدا داده، دینار رو گرفته آورده خدمت رسول الله. خب کلی تصرف خارجی انجام داده. اگر قرار بود جایی که عروه میدانیم فرض ما اینه که به رضایت پیغمبر علم داشته، خب اگر قرار بود این مورد بیع فضولی باشه و متوقف بر اجازه لاحق باشه، خب کارهایی که عروه انجام داده اینها رو در مال کسی انجام داده، تصرفات و در مال کسی انجام داده غیر از پیامبر که علم به رضایت پیغمبر داشته، و در نتیجه تصرفاتش تصرفات غیر مجازی بوده و رسول الله باید عروه رو نهی از منکر میکردن، فرمودن که جناب عروه شما این تصرفات کردی در مال دیگری کردی. خب شما در مال دیگری داری تصرف میکنی، معصیته، چرا این کارها رو کردی؟ در حالی که رسول الله هم چیزی به ایشون نگفته. چرا؟ خب به خاطر اینکه کار عروه حرام نبوده. کار عروه حرام نبوده چون میدانسته پیغمبر راضیست به اینکه عروه این تصرفات رو بکنه و این تصرفات در ملک پیغمبر داشته اتفاق میفتاده، و چون در ملک پیغمبر خاطر که راضی بوده پیغمبر به این تصرفات و عروه هم از رضایت پیغمبر مطلع بوده، نتیجه اینکه ما نهنفی این از مصادیق به فضولی نیست و نیاز به اجازه لاحق نداره. همین علمی که عروه داشته به رضایت پیغمبر این معامله رو لازم میکرده، و چون معامله لازمی بوده به خلاف برداشتی که اصحاب دارن هی اینو میخوان داخل بکنن روایت رو در بیع فضولی میخوان بگنجانن، اصلا نه، بیع فضولی اینجا نیست، یه بیع درستی بوده، اقلا فضولی نیست، حکمن موضوعان هم فضولی باشه حکمن فضولی نیست، حکمن فضولی نیست. و شاهدش هم اینه که تصرفاتی که عروه انجام داده همه اینها تصرفات مشروعی بوده، چون مالک پیغمبر بوده، پیغمبرم به این تصرفات طبق علم عروه راضی بوده، لذا نیازی نبود پیغمبر عروه رو بعداً نهی بکنه. و روایت عروه البارقی الاتیت حیث اقبض المبیع و قبض الدینار العلم. اقبض المبیع یعنی این که یکی از این دوتا گوسفند رو داده به اون بنده خدا و قبض الدینار، یه دونه دینار هم از اون بنده خدا گرفته، از اون نفر دوم گرفته. لعلمهی برزن نبی صلی الله علیه و آله، چون عالم بوده که پیامبر راضی به این کار، و با اینکه اون گوسفند پیغمبر بوده، ایشون چون راضی میدانسته پیغمبر راضی این کار رو کرده.
ولو کان فضولی موقوفن علال اجازه لم یجز تصرف المعوض و العوض بالقبض و الاقباض. اصلا حالا من اینجا راست شو بخواید ابعاد استدلال شیخ به روایت برای بنده روشن خیلی نیست که آیا محل بحث تو هر دوتا معامله عروض یا اینطور که عبارت نشون میده فقط تو معامله دومه، تو معامله اول شیخ بحث نمی کنه. خب اینا جای تأمل داره برای بنده. من حالا اون چیزی که گفتم واسه خودم کاملا روشن نیست شیخ چطور میخواد مطلب رو اثبات بکنه. خب بحثایی که داریم در مورد اینکه اجازه کاشفه است یا اجازه ناقل است اونا رو هم زمینه میکنم به اینجا، یه ابهامات جدی برای بنده تو عبارت شیخ ایجاد میشه. عبارت شیخ رحمت الله علیه بیشتر میخوره به اون معامله دوم که میفرماید اون گوسفندها ملک پیغمبر بوده و جناب عروه اومده یکی از این دو گوسفندها رو تحویل مشتری داده و دینار رو گرفته. خب حرف شیخ اینه که تقریر النبی صلی الله علیه و آله له علی ما فعل، این که پیغمبر گفتن دست در نکنه و اجازه دادن اون کاری که ایشون انجام داده رو تایید کردن، دلیل علی جوازه. منظور از جواز اینجا اون حلیت تکلیفیه، این که کار حلالی بوده، کار حرامی نبوده که پیغمبر بخوان نهیش بکنن. ولی خب میگم نه جای اشکال و تأملای جدی هم داره این استدلال به این روایت به این شکل. من منجق رحمت الله علیه یک سری شواهد رو از کلمات اصحاب میارن که میخوان اثبات کنن با این شواهد که رسول اکرم که بیع فضولی شامل ما نحن فیه نمیشه، یعنی جایی که مالک راضیه. یظهر منها خروج هذا الفرض عدم عن الفضولی، یعنی حکمن موضوعا فضولی نیست و عدم وقوفی علی الاجازه حکمن فضولی نیست، فضولی نخواهد بود ما نحن فیه موضوعا و حکمن. خب عبارت های اصحاب چیه؟ یک مثل قولهم فی الاستدلال علی الصحه ان الشرائط كلها حاصله الا رضا المالک. تو بحث ادله صحت به فضولی اینو گفتن که همه شرایط هست اجاز رضایت مالک. خب این نشون میده که فقط رضایت مالک رو شرط میدونن، چیزی به جز رضایت مالک رو اصحاب شرط نمیدونن. خب مانحتی هم فرض نه که مالک راضی بوده اگرچه این رضایت خودش رو ابراز نکرد. دو، اصحاب فرمودن ان الاجازت لا یکفی فیها سکوت لانه اما من الرضا، گفتن در اجازه سکوت کافی نیست چون اما از رضا. خب یعنی سکوت به خاطر این که کاشفیت از رضا ندارد کافی نیست و از اینجا معلوم میشه که ملاک اصلی رضاست. اگر ما این رضا رو داشته باشیم معامله درست، سکوت اگه بکنه ما این رضایت رو نمیفهمیم، مشکل اینه. ولی اونی که شرطه انشا و ابراز و اظهار رضا نیست، خود رضاست. خب اینم باز از کلمات اصحاب روشن میشه. اگر غیر از این بود میگفتن که آجان سکوت کفایت نمی کند چون اونی که شرط است اظهار رضاست، اینو میگفتن و سکوت با اظهار رضا دوتاست. لیکن میفهمن اعم است از رضا. خب یعنی برای اینکه رضا اثبات بشه کفایت نمی کنه، دلالت نداره. خب از این فرمایش اصابم به خوبی میشه فهمید که اصل رضا برای ما مهمه و نحو ذالک عبارت های اینچنینی که اصاب داره. ثم لسلم کونه فضولیا، اگر هم بپذیریم که این بیع فضولیه، لیکن لیس کل فضولی یتوقف لزوم علی الاجازه، ما تو از جهت حکمی بحث میکنیم، بگیم آقا جان فضولی هست اما نیازی به اجازه لاحقه نداره و درست بدون اجازه لاحق همینطوریش هم درسته و لازمه. چرا؟ فرماد که لا دلیل علا توقفهی مطلقاً علا اجازت لاحقه، باید ما آیه و روایت که نداریم هر جا بیع فضولی اومد باید اجازه لاحقه بیاد، چون این دلیلی وجود نداره. حتی توی یکی از فرهایی که تو بیع فضولی مطرح میشه برخی از آقایون اصلا تصریح دارن این یکی از احتمالات هست تو جایی که شخصی ملک دیگری رو بفروشه بعد خودش مالک بشه. کسی ماشین بابا رو فروخته قبل از اینکه بابا اجازه بده یا رد بکنه، بابا از دنیا میمیره، ماشین ارث میرسه به خود این پسره که فروخته بوده، این فضولی. این پسر فضولی، برخی از آقایون گفتن این بیبی فضولی مسلمن، اما نیازی به اجازه هیچ کس نداره. درست، همین که بابا مرد دیگه درست شد، معامله صح و لازمه با مرگ پدر بدون اینکه اجازه لاحقه بیاد. ما نه هم یک مثل همون ما انه. اینجا یه احتمال دیگه ای هم دارن کنم، برمیگرده به خود مسئله اجازه. و من اصلا باید ببینیم اجازه لاحقه که شما میگید شرطه، این اجازه لاحقه یعنی چی؟ من اجازه لاحقه آیا یعنی که حتما طرف به زبان بیارد رضایت رو یا نه؟ منظور از اجازه لاحقه اینه که بعد از به یه فضولی رضایت باشد. این یه احتمالیه، یه احتمالی که ما بگوییم بعد از به یه فضولی رضایت مالک باید بیاد، اما این رضایت مقرون بودنش کفایت نمی کنه. در بیع فضولی باید یه دونه رضایت لاحق داشته باشیم، ولو اینکه ابراز نشود، اظهار نشود. این هم یه احتمالی ها. حالا شیخ اینو فقط میگه، جای مناقشه هم هست، خود دوستان معلومه فکر بکنن میتونم فهمن این حرف جای اشکال داره که اگر اظهار رضایت شرط، خب باید به زبون بیاره. اگر اظهار شرط نیست، خود اما رضایت مقرون کافیه دیگه، چرا رضا لاحق باشه؟ اما خب ممکنه کسی بگوید نه من حرفم اینه، این چنین بیانی کسی بیاره بگوید من اجازه لاحق رو میخوام، اما در ماهیت اجازه اظهار رضا رو لازم نمیدونم، نفس رضا کافی. حالا اگر ما این حرف رو بپذیریم، ما نهنفی باز معامله درسته. چرا؟ چون وقتی شخص حین عقد راضی بوده، علل قاعده یه لحظه بعد عقدم راضیه دیگه، غالبا همینطوره. شخص چون یکی اتاقه، ولی میشنوه که دو نفر نشستن به شکل فضولی ماشین ایشونه دارن معامله میکنن، اینم داره میشنوه، ته دلش راضیه به این معامله. خب بعد از اینکه اون شخص مشتری گفت قبل تو، این توی قبل تو رو گفت، انشاء قبول تمام شد، یه ثانیه بعد هنوزم مالک علی القاعده راضیه، و همین که راضیه شد اجازه لاحق. خب شما دلتون رو به همین خوش بکنید و راضی باشید. ما انه يمكن الاكتفاء في الاجازه بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آن، اما یه آن که بعد از این معامله شخص اعلام رضایت کرد، دلش راضی بود، بگیم همین اجازه لاحق است. اینم یه حرفیه. از وقوعه برضا لا يرفع عن ذلك، این که عقد واقع شده است همراه رضا، به رضای مصاحبه، با مصاحبته، در حالی که مسحوب بوده است با رضایت شخص مالک، لا ينفك عن ذلك، این طبیعیه به شکل عادی، یه ثانیه بعدم مالک راضیه. مال التفات اگر حواسش به عقد باشه. بله اگر فرض کنیم که طرف به عقد حواسش نبوده، یا فرض کنیم درست یه همون یه لحظه دیگه این بنده خدا حواسش رفت جای دیگه، رضایت دیگه بهش توجه نکرد، به عقد توجه نکرد، از این فرضهای غیر عادی بله. اما به شکل عادی اگر شخص حواسش هست که دارن ماشینو میفروشن و راضی است به این یک ثانیه بعد عقد هنوز حواسش به این مطلب خواهد بود. اینم نکته‌ای که شیخ گفتم. حالا مجموعاً مرحوم شیخ رحمت الله علیه میخوان بگن که ما گفتیم کلمات اصحاب دست ما رو بسته، اما واقعش کلمات اصحاب هم خیلی معلوم نیست که فرع ما رو به فضولی بدانم. و در نتیجه شیخ که انهو آدم احساس میکنه که اصرار دارد محل بحثش بیع فضولی نباشد، اقلش اینه که حکمن بیع فضولی نباشد و نیازی به اجازه لاحق نداشته باشد. اون کلمات اصحاب هم خیلی محکم نیست، چون برخی از کلمات دیگری از اصحاب اوورد که این با همون احتمال خود شیخ سازگار بود. خب ثم فرمد اگر هم کسی اشکال داشته باشه در مورد عقود غیر مالک، مثلا کسی اومده ماشین ایشونو میفروشه، در حالی که ایشون اذن نداده ولی راضیه. بیع یا اجاره، کسی میاد مغازه دیگری رو ولو راضیه اما چون اذن نداره، این اگر اجاره بده فضولیه. یا مزرعه کسی رو، حالا بیاد بگید تو مزارعه فضولی، مزارعه، خب عقد مزارعه، شخصی که صاحب مزرعه است راضیه ولی چیزی نگفته، کسی بیاد مزرعه ایشون رو به مزارعه واگذار کنه به دیگری، خب این میشه فضولی، مزارعه فضولی. خب اگر تو اینها هم کسی اشکال بکند، بگوید اینها فضولی هم و رضایت کفایت نمی کنه، باید رضایت اظهار بشه، اگه اظهار نشده اجازه لاحق لازم داریم، اگر تو اونجام بگه لا ينبغي الاشكال في عقد العبد نکاحا او بيعا مع العلم برضا السيد، در مورد عقد عبد و نکاح، عقد عبد چه نکاحش چه بیعش، اگر عبد بیاید زن بستونه یا اینکه یه چیزی رو بفروشه، در صورتی که مولا میدونسته که راضیه ولی اذن نداده، اینجا مسلما دیگه بیع فضولی و نکاح فضولی نیست، اگر هم باشه نیاز به اجازه لاحق نداره، حکمان فضولی نیست، مسلم حکمان فضولی نیست. چرا؟ فرماید که چون ما در مورد فضولی عبد و نکاح فضولی عبد گیرمون چی بود که میگفتیم اجازه لاحق لازمه، دو تا اشکال داشتیم که میگفتیم اجازه لاحق لازمه. یک، اینکه کسی بگوید اینجا معصیت اتفاق افتاده، طرف اومده معصیت کرده، مولای خودش رو معصیت کرده به خاطر همین، این معصیت اون معصیت صاحب جواهر نیست، زبونش رو تکون داده گناه می‌نویسن براش، معصیت خدا، این اون معصیت نیست، این معصیت منظور معصیت عبد است مولایش را نه خدا را، همون معصیتی که تو روایات هست، نه اون برداشتی که صاحب جواهر کرده بود جلسه قبل و یکی قبل در صحبتش کردیم، اینو نیست. فهمد اون معصیتی که، یعنی معصیت عبد مولا را که تو روایات اومده بود که آقا این منات منعه، اینجا اتفاق نمیفته. چون عرفاً جایی که عبد مطابق رضایت مولا عمل میکنه و میدونه که مطابق رضایت مولا عمل میکنه، به این عبد آسی نمیگوین، ولذا اگر مولا بخواهد بگوید که من به زبون نیورده بودم رضایتم را، شما فلان کار رو کردی راضی بودم ولی نگفتم که راضیم، بخواد این عبد رو عقوبت بکنه، مولا عقلا به مولا اجازه نمیدن، میگن ایشون میدونست که شما راضی هستی، خودت هم قبول داری که راضی بودی، خب ایشون میدونست شما راضی هستی این کار رو کرده، چرا میخوای عبدت عقوبت بکنی، چه حقی داری عبدت عقوبت بکنی؟ خب عنوان معصیت اینجا نیست. یک، دو، و عدم منافات هیل عدم استدلال عبد فی التصرف، اون مسئله دیگه که تو آیه شریف برداشت کردیم سوره مبارکه، نه اونم نیست، که ما میگفتیم عبد مستقل در تصرف نمیتونه باشه، خب اینجا هم مستقل در تصرف نبوده، دلش قرص بوده که من میدونم مولا راضی من زاد بستونم، من میدونم مولا راضی من فلان چیزو بفروشم، خب اینجا که استقلال نیست، خودتری وجود نداره، حق مولا و جایگاه مولویت مولا حفظ شده، در نتیجه این مورد مسلمن درسته، مسلم اجازه لاحق نمیخواد، اگرم تو بقیه عقود عقود غیر مالک کسی مناقشه بکنه، اینجا دیگه جای مناقشه نداره. ثم علم ان الفضولی قد یبیع للمالک، شخص فضولی گاهی اوقات برای مالک میفروشه، مثلا اگر بایع فضولیه داره اینو میفروشه که پول برسه به خود همین مالک واقعی، کسی بدون هماهنگی با برادرش ماشین برادرش رو میفروشه که پول برسه به خود این برادری که مالک هست، و قد یبیع لنفسه، گاهی اوقات هم میفروشه که برای خودش باشه، مثل دزدان، و علال اول فقط لا یستقه من امن المالک فقط یستقه من، اون حالت اولی هم دو جوره، گاهی اوقات داداشه گفته که آقا نفروش با ماشین کاریت نباشه، گاهی اوقات هم نداداشه چیزی نگفته، فهنا مسائل و ثلاث، که این خودش یکی از قسمت های مهم به بحث بیع فضولی، همین حالتی که الان میخواییم واردش بشیم.
الاولى ان يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك، برای مالک داره معامله میکنه که از مالک هم منعی اینجا نگذشته. و هاذا هو المتيقن، یعنی مالک چیزی نگفته، شخص میاد و حالا از روی دلسوزی هر چیزی انگیزه ای داره، شاید هم انگیزه خوبی هم داره، میخواد ماشین رو بفروشه، ببینه مشتری خوبی هست، پول خوبی میده و داداش هم نیاز به پول داره، میگه بذار بفروشیم که این پول برسه به داداش، مشکلات زندگیش حل کنه. احتمالی. و هاذا هو المتيقن من عقد الفضولی، اون قدر متيقن فضولی که آقایون صحبتشو میکنن همین. منظور شیخ از اینکه متيقنه یعنی متيقن از جهت حکم صحت، نه در تحقق عنوان فضولی. در تحقق عنوان فضولی قدر متيقن ظاهرا آخری است، یعنی به یه غاصب، کسی که برای خودش میفروشه مال دیگری رو، این قدر متيقن است از جهت عنوان فضولی. اما از جهت اینکه معامله درست باشه، این بهترین حالتشه، چون تو اون سومی طرف داره پول رو واسه خودش میخواد بستونه، نیتش اینه که پول برای خودش باشه نه برای مالک. خود این مشکلی ما اونجا صحبت میکنیم، این مشکلی که شما میخواهی ماشین از ملک زید بره، پول به ملک شما وارد بشه، خود این مشکل و معضلیه تو بحث به فضولی، در جایی که طرف نفسهی غاصب داره نفسهی معامله میکنه. لذا از جهت صحت، اصل صحت برسه برسه به اون توقف بر اجازه، اصل استحاد اونجا این مشکل رو داره. تو جایی هم که نیت برای مالک کرده ولی مالک سابقا نهی کرده، خود این نهی و منع سابق مالک این مقدار کار سنگین میکنه که بگی معامله درست میشه. قدر متیقن از صحت، یعنی اگر بخوایم صحیح بدانیم بیع فضولی را، نگوییم باطل است، بین این ست احتمال این حالت به صحت نزدیک. ولی مشهور صحت، ولی حکمش تو اینجا مشهور صحته، بلت تذکرت نسبه ها الى علماء انا تارتن سریح هست، یه جا صراحتا گفتن علماء انا مرحوم علامه، خب ظاهرش اجماعه. و اخرى ظاهرن، یه جایی هم گفته اندنا، خب ظاهر کلمه اندنا هم باز نکنی همه علماء شیعه قائل به صحت. الا انه ذکر عقیب ذلك ان لنا فيه قولا بالبطلان، الا اینکه زیاد نمیشه دیگه به حرف علامه حساب کرد، چون خودش پشت سر اندنا تصریح کرده که برخی از علماء شیعه قائل به بطلان. اینکه تصریح کرده برخی از علماء شیعه قائل به بطلانن، معلوم میشه که از این اندنا دیگه نمیشه اجماع در آورد، اتفاق نظر رو در آورد. اما خب مشهور دیگه میشه در آورد دیگه، کلمه مشهور ظاهرا با یه دونه قولا بالبطلان مشهور بودن از دست نمیده. و فی غایت المراد حک الصحت عن العمانی و المفید و المرتضى و الشیخ النهایه و السلار و الحلبی و القاضی و ابن حمزه و حک عن الاسکافی. از اسکافی رو این حکا باز مال غایت المراد، اینو باید حکیه بخونیم. من افکار اصلم که اسکافی، فتاوای اسکافی غالبا توسط علامه در مختلف نقل شده، حالا اینو نمیدونم آیا تو خود غایت المراد هم این از اسکافی نقل کرده یا نه. و استقر علیها رأی من تأخر، کسانی که بعد از اسکافی، بعد از اینا اومدن همین نظر رو داشتن، متأخرین، متأخرین گفتن از فاضلین به این ورو میگیم متأخرین، از فاضله محقق علامه به این برم میگن متأخری. خب همه نظرشون اینه که درسته، ادا فخرالدین، فقط فخرالدین پسر علامه نظرش اینه که باطله، ایشون مخالفت کرده. و یکی هم برخی از متأخره متأخری، متأخره متأخرین هم گفتن از محروم کرکی به این برم، از محقق صالح به این برم میگن متأخره متأخری. خب کیا مثل اردبیلی؟ خب اردبیلی بعد از محقق کرکیه، حقیق کرکی زمان شاه طهماسب میشه و حقیق اردبیلی زمان شاه عباس میشه بعدش. خب ایشون هم گفته باطله. و سید داماد، سید داماد از اون که این آقای دامادی که تو قم بود منظور نیست، بله سید داماد منظور همون فیلسوف معروف استاد ملا صدراست، ایشون هم نظرش اینه که باطله. عرض کنم که
و بعض متأخرین که گفتن منظورشون ظاهرا صاحب حدائق، صاحب حدائق هم نظرش اینه که باطل شیخ یوسف بهرامی. خب توی یکی از این شروع سید جزائری هم نوشتن، سید جزائری هم گفتن نظرش همین که باطل. لعموم ادلت البیع والعقود، کسانی که میگن درسته مستندشون چیه که میگن درسته؟ شیخ میفهمد عموم ادله بیع و عقود، اهل الله بیع و عفو بر عقود، اینا دلالت میکنن. برو سایر عقود، فن که ما طاب لکم من المله ما طاب من النساء، این آیه از صلح جائز بین المسلمین، روایتی در مورد صلح، عموماتی که داریم اینا ظاهرشونه که معامله درسته. اینجا چرا؟ چون فهمد عنوان که در این عدل موضوع قرار شده بعد ما نحن فی صد میکنم، مثلا اوفو بالعقود موضوعش عقده، خب ما نحن فی هم به یه فضولیه ولی عقد بهش میگن، میگن عقد. یا اهل الله البی اینجا بهش میگن بی، یا اگر صلح فضولی اتفاق بیفته بهش میگن صلح. این صدق میکنه، تجارت صدق میکنه. لان خلوه ان اذن المالک لا یوجب سلب اسم العقد عن والبیع عن، اینکه اسم عقد به اسم بیع سلب بشن از محل بحث ما اینا موجب نمیاره. خب خیلی هم روشنه، پس اینا عقد هستن دیگه. حالا که عقد هستن شد تمسک نمیکنی، از همون اول بگید صحه و لزمه، بگی خب اون ورش هم هست، چون وقتی مالک راضی نیست اشتراط و ترتب الاثر بر رضا و توقفی علیه ایزن لا مجال لانکاره. هر عاقلی میفهمد که نمیشه مال دیگران رو بدون رضایتشون معامله کرد. طرف راضی نیستی به نفس نداره، خب سره رو بخواد مالشو بفروشم، خب سنگ به سنگ بند نمیشه، جامعه مختل میشه، نظام اصلا بیپاشه. این هم کمی میفهمن. و توقفی علیه، این که بدون رضایت مالک جا به جایی و نقل انتقال اتفاق میفته، این همه میدونن. خب تنها چیزی که پس اینجا مشکل داریم چیه؟ گیر ما کجاست؟ لم یبقى الکلام الا فی اشتراط سبق الاذن. بحث اینه که آیا این اذن که مسلم شرط است در انتقال ملک، آیا این اذن باید قبل از عقد باشه یا میتونه بعد از عقد هم بیاد؟ همه دعوا اینجاست. و حیث لا دلیل علی، منظور از قبل، قبلی که مقارن عقد باشه ها، یعنی قبلی که عقد همراه اون اذن باشه، آیا این شرط که این رضایت مالک، تیب نفس مالک باید همراه معامله باشه یا همراه معامله بودنش شرط نیست؟ و حیث لا دلیل علی، چون دلیلی نداریم که اول باید اذن بیاد و عقد همراه اذن باشه، چون دلیلی برای نداریم، فمقتضى اطلاقات عدمه، تمسک به اطلاق میکنیم، میگوییم هر موقع اذن بیاد درست میشه، فقط بیاد اذن بیاد، هر موقع بیاد معامله درست میشه و این حل الله بهش تمسک میکنیم. در حقیقت ما یه دونه عام میداریم، این عام ما یه قیدی خورده، قد متیقن از قید روشنه. خب در جایی که طرف سابقا و لاحقا راضی نباشه نمیشه به حل الله تمسک کرد، نمیشه به عفو بالعقود تمسک کرد. خب این قد متیقن. اما اگر شخص سابقا راضی نبود لاحقا اجازه داد، آیا اینجا چیکار بکنیم؟ خب رجوع میکنیم به خدا عامه، میگوییم آجان اهلا لاحقا بهش تمسک میکنیم و عفو بالعقود تمسک میکنیم. اگر عامه خواستم بود همین بود دیگه، گفتیم که اگر مخصص شما منفصل باشه، شما در جایی که در شک کردید و مفهومن و بین اقل و اکثر بود، در زائد بر قد متیقن هجوم میکنید به عام، اونجا هم همین رو گفتیم. و مرجع ذالک کله الى عموم حل البیع و وجوب وفاء بالعقد، خلاصش همین میشه که ما آخرش داریم با اهل الله البیع درستش میکنیم، میگوییم اون قیده، اون دلیل مقید اینجا رو معلوم نیست بگیره. خب میگه معلوم نیست بگیره یعنی که نمیشه تمسک کرد به قید، ولی صحت از این در نمیاد. صحت از چی در میاد؟ صحت از اون عمومات در میاد، اون محکمه. خرج منه العاری عن الاذن و الاجازت معا، قد متیقن از مقید، جایی که نه اذن باشد و نه اجازه، این ما میذاریم کنار،
ولم یعلم خروج موافق در اذن و لحقه اجازه، جایی که اذن نبوده ولی اجازه بعدش اومده، این معلوم نیست خارج شده باشه. پس تمسک میکنیم به عمومات و میگوییم جایی که اذن بعدن بیاد درسته. و الا ما ذکرنا یرج استدلالهم به انه عقد صدر من اهله وقع فی محله. یک تعبیری فقها دارن اونم به همین ملزه، فرموده بزرگان که آقا بی فضولی عقدی که از اهلش صادر شده، از اهلش صادر شده، چون شخص فضولی بالغ است، عاقل است، مختار است، قصد معنا داره از این لفظی که به کار میبره، جدی حاضر نیست، یه آدم انسان درست حسابی اومده گفته بی تو، خب این صلاحیت و شعریت فروش داره دیگه. خب وقعتی محله، مبیع هم که خیلی چیز روشنیه، خونه است، خونه مال حلالیه، میشه معامله کرد، صحرای عرفات که نمیفروشه، داره خونه رو میفروشه، خب چه اشکالی داره؟ لا مال که نمیفروشه، عنکبوت که نمیفروشه، مالیت نداره، خونه میفروشه که مالیت داره. پس درست تمسک میکنیم به عموما. فما ذكره في غاية المراد من انه من باب المصادرات لم اتحقق وجهه. اینی که جناب شهید در غاية المراد گفته که آقا این مصادرت، اینکه بگوییم صدر من اهله وقع فی محله، این مصادرت، چون که من نمیفهمم کجاش مصادرت جناب شهید، اینکه جمله درستیه، چرا مشکلتون چیه؟ صدر من اهله، مگر فضولی بالغ نیست، قاصد نیست، با اختیار و با توجه حرف نمیزنه، خب پس این اهلیت انشاء داره دیگه. خب وقع فی محله هم که درسته، خب خونه رو دارن معامله میکنن، خب خونه مالیت داره، ملک شرعن میشه جا به جاش کرد، حق کسی بهش تعلق پیدا نکرده، چه اشکال داره؟ خب بذار بفروشه دیگه. خب وقع فی محله من حیث انه بالغ و عاقل و لا کلام فی، اینکه روشنه. و کذا کون المبی قابلا للبی، این که مبی قابل بی، اینم که روشن است. فرض ما سلیس محل کلام انا خلوف العقد ام مقارنت اذن المالک، تنها چیزی که جناب شهید ما مشکل داریم اینه که اذن مالک بعد اومده، همراه عقد نبوده، ما فقط تو این مشکل داریم. خب اینم که مدفوعون بالعقد منظور از اصل عموماته. خب رجوع میکنید به عمومات، خب عمومات میگوید که آقا چنین شرطی وجود نداره، چنین قیدی در معاملات وجود نداره. یه اهل الله البی داریم، قید خورده است به جایی که شخص مالک هیچ وقت راضی نشه، خب اینو میذاریم کنار. اما اینکه مالک باید قبلا راضی باشه، این دلیل نداریم، خب بهش تمسک میکنیم به همون عموما. این هم منظور از اهل. پس اینجا مصادره نیست، لعلا بعد خودش بعد شیخ از شهید دفاع میکنه، بگه شاید منظور شیخ شهید اینه که آقا شما که میگویید عقد صدر من اهلهی، این اهلهی بالغ بودن و عاقل بودن کفایت نمی کنه، مالک بودن یا وکیل یا ولی مالک بودن اینم جز اهلهیه. شاید مراد شهید اینه که بفرماید مصادره پیش میاد، لأن مراد شهید ان الكلام في اهلیت العاقل، به این معنا که عاقل علاوه بر این که باید بالغ باشه، باید عاقل باشه، باید مختار باشه، علاوه بر اینها باید مالک هم باشه. و هذا اول کلام، که این در اهلیت عاقل، این هم تو شرط هست، این تو اهلیت عاقل شرط نیست. خب این دفاع خوبیه و واقعا هم احتمال اینکه شهید فرموده مصادره دارید میکنید شاید واقعا همین بوده، یعنی شهید بی خود نمیگه شما دارید مصادره میکنید، شاید واقعا منظورش همینه که اینطوری دارید مصادره میکنید. کی گفت این اهله؟ فضولی اهله، اهل اون کسی که وقتی معامله کرد صحبه لازمه بشه، تمام بشه. خب شیخ میفهمد آقا جان به جایی که بیایم اینطوری دعوا کنیم، خودمون بریم با ادله کار کنیم دیگه. آقا شما گیر دادید به این عبارت عقدان صدر من اهلی، اون کسی که این جمله رو به کار برده وحی منزل که نبود، متن روایت که نیست، عقدان صدر من اهله. خب این اومده اینو از مجموعه برداشتی که از ادله و روایات و آیات و عمومات داره، از اون خواسته مسئله رو حل بکنه. خب ما ببینیم سراغ عمومات.
و عمومات اطلاقات رجوع بکنیم ببینیم آیا ایشون اهل هست یا اهل نیست. شیخ میفرماید اون چیزی که ما در عمومات میفهمیم اینه که شخص فضولی اهل هست، حق انشاء دارد. بله قدر متیقن این است که اگر اذن مالک سابقا و لاحقا کلا نبود اثر نداره، معامله اثر نداره. اینو ما میتونیم از روایت بعد قدر متیقن بفهمیم و خارج بکنیم، اما در بیشتر از این از روایت چیزی در نمیاد. پس لازم نشه که اهلیتش هم محترمه، یعنی واقعا شخص فضولی رو ما اهل به حساب میاریم، فقط میگیم صبر کن مالک بعدا اجازه بده. اینم تا اینجا.